بسم الله الرحمن الرحیم. خب من جلسه قبل وارد شدم گفتم این نکات خودمون بگیم. جلسه قبل یه نکته کلی در روی این چند تا مفهوم اصلی گفتم و اینکه ما در واقع برساخت نواجیم و تو این فضای برساخته چیکار باید بکنیم. این دفعه میخوام بگم در واقع خب ما محور همشون به یه معنا انسان بود دیگه. من سر انسان حالا چند تا نکته میگم، به اون بحث قبلی هم یه مقداری گره میخوره. ببینید خب اینها ما لااقل دو سطح تحلیل داشتیم تو این چیزا. یکی فضای فرانسوی بود که اینا داشتن ساختارگرایانه تحلیل میکردن انسان رو. یکی هم فضای آلمانی بود که تمرکزشون روی بحث کنش بود و با کنش داشتن انسان رو تحلیل میکردن. اون یه مطلبی رو من در واقع چند سال قبل به ذهنم رسید، گفتم الان یاد داشته ایمون رو چند سال قبل هم هست. الان در واقع شروع کنم و تا تکمیلش هم بکنم که در واقع این نگفتم. من خودم از قبل مسئله بودش که آیا وقتی رو بخواهم ببینید یه تغییر از یه زاویه دیگه رخ داد. از چه زاویه‌ای؟ از زاویه تلقی پوزیتیویستی که البته ما دورکی و پوزیتیویست میگیم، ولی این من خودم گفتم دورکی نباید خیلی پوزیتیویست باشه. نه دکتر سلطانی خودمون پای دکتر میت سلطانی میشه تایید کرد، چون گفتم بهتون دیگه منابع اصلی میرن نگاه میکنه و خوب میخوام میشم گفتم آره اینجا پوزیتیویستی که توضیح میدن نیست، من گفتم نمیخوره بهش. ما تا حالا فعلا با تلقی رایج اون چیزی که تو ذهن خود من بود این است که تو تلقی پوزیتیویستی به معنای خیلی قدیمیش که آگوست کنته، نه دورکیم، تو تلقی آگوست کنته اگه یاد تو باشه من اینه کلاس رو گفتم که در واقع فیزیک و زیست شناسی و علوم انسانی از هم جدا شدن چقدر ثمره داره. تلقی پوزیتیویستی در واقع اینها هنوز هم جدا نشدند، یعنی خود کنت که میگه فیزیک اجتماعی و در واقع وقتی میخواد انسان رو تحلیل کنه تحلیل انسان فرو کاسته میشه به رفتار. این رو بگیم پوزیتیویسم تلقی رفتار. تلقی ساختارگرا هم یه شباهتی با این داره، باز خلاصه ساختارا میره سراغ اون چیزی که امر خارجی داره پیدا میکنه، تعین خارجی پیدا میکنه. کنش یه درک عمیق‌تر از همین رفتاره، معلومه دیگه. یعنی شما وقتی که تلقی شما از اونی که میخوای تحلیل کنی رفتارهای انسان رو میخوای تحلیل کنی که مشاهده پذیر، آزمون پذیر، تکرار پذیر، اینا رفتاره دیگه. ولی وقتی شما دوران تلقی آلمانی شدی کنش تو با رفتار به اضافه معنا و معنای درون رفتار مهمتر از رفتاره، یعنی یک فهم عمیق‌تری از این پدیده که تو انسان هست. من خودم سوالم این بودش که آیا این کنش سطح نهایی تحلیل انسانه یا ما یه سطح عمیق‌تری هم داریم؟ من اول تلقی قبلی رو میگم، بعد الان تکمیلی میزنم بهش که در واقع این دوتا داره به هم یه نزدیک میشه. اون تلقی یعنی در واقع بحثم چیه؟ خب میخوام در واقع انسان صحبت کنم که این انسان و کنشش چه جور چیزیه؟ که آیا ما یه بار شما میگه ما رفتارگرایی مثل پوزیتیویسم تحلیل میکنیم، یا اینکه ما میخوام سراغ ساختارا بریم، رفتارهای خود افراد برام مهم نیست که اینم یه جای بحث کردن داره، اینم واردش میشم فعلا بمونه خدمتتون. یه بحث دیگه میریم سراغ اینجایی که نه، ما میخوایم سراغ انسان و کنش های انسانی بریم و توی جامعه شناسی مون میخوایم کنش انسانی رو تحلیل کنیم که حالا جامعه شناسی هم با معرفت داره گره میخوریم، یعنی در واقع کنش انسانی به خاطر اون حس معنا معرفت داره واردش میشه، معرفت جامعه شناسی داره با هم یک گازه میشه. اون نکته که من خودم داشتم این من با این تعبیر میگفتم، میگفتم تو فضای احادیث سه دسته حدیث داریم. این من تلقی با تلقی قدیمی میگم، بعد میگم اون تلقی جدید اونطوری میکنه چون تلقی قدیمی روش فکر کرده بودم. میگفتم انسان ها سه مرتبه دارند: ذات، صفات، رفتار. معلومه دیگه. و اینها سه لایه از وجود انسانه. این سه لایه از وجود انسان، حالا اینها اومدن گفتن که ما به جای صفت بگیم کنش، به رفتار بگیم کنش. اگر ما بخوایم بریم سراغ لایه‌های عمیق‌تر و اون وقت از لایه‌های عمیق‌تر انسان رو تحلیل کنیم چی در میاد؟ این سلایه حالا من تعبیرم بود که توی فضای احادیث که من به شدت قائلم که آقا جون علوم انسانی بدون احادیث نمیشه، آیات دیگه، یعنی باید رجوع جدی بکنیم به آیات و احادیث، اونا بلدن که چی بگن با این پیش‌فرض من حتی. تو فضای احادیث ناظر به این سه دسته، سه تا مطلب، سه گونه حدیث داریم که این سه گونه حدیث تعبیر من این است که شما ایناش رو برای همه میتونید بگید وقتی وارد اینجا ها میشه، مخصوصا اینجا وارد میشه و حیثیت سلب اینجا داره، یعنی میخوام بگم فقط صفت رو دارم میگم نه رفتار، فقط ذات رو میخوام بگم نه صفت و رفتار، وقتی خیلی تمرکز بکنه رو اینجا وارد احادیثی میشید که غالبا به همه نمیشه گفتش، یعنی چون سطح مطلب سنگین میشه، این سطح مطلب سنگین رو کسی میتونه اینجا درک کنه که اینا حل شده باشه براش. من با سه تا مثال توضیح میدم. ببینید شما مثلا نماز خوندن، روزه گرفتن، این کارهای مختلف رو شما میتونید بر همه بگی احادیثی که گفتن که من رو نماز بخونید، روزه بگیرید، این کار انجام بدید، انفاق کنید و سایر اونه که از جنس رفتار و کنشه، اینا خیلی راحته. بعد شما میرید سراغ یه دسته از احادیث، میگه که به صدق و ادای جد، به کثرت صلات و صومش نگاه نکنید، به صدق و ادای امانتش نگاه کنید. اینو شما میتونه برای عموم مردم حتی اونه که نماز خون نیستن بگید؟ نمیشه گفت. چرا نمیشه گفت؟ چون اون این حدیث نمیخواد بگه نماز خوندن مهم نیست. اگه کسی مسئله نماز براش حل، روز حله، میخواد این آدم ببری افق بالاتر، میخواد بگه آقا صدق طرف رو نگاه کن. به تعبیر دیگه، حالا من اینجا کلمه قرآنی استفاده کنم، شما یه بار دارید طرف میگه صدقه، راست گفت، یه فعل. یه بار میگه فلانی صادقه، صادقه با راستگو فرق داره، صادقه یعنی راستگوه. آیا هر راستگوی همیشه راست میگه؟ اونوری شو بگم، آیا هر دروغگوی همیشه دروغ میگه؟ میگه بله میگه نه. آیا دروغگو بیشتر دروغ میگه بیشتر راست میگه؟
بیشتر
راست میگه. اون دروغگوی که زیاد دروغ بگه میشه چی؟ بان دروغگو دروغش نمیگه.
دروغگوی حرفه‌ای دروغگوی که خصلته.
واقعا دروغگو اکثرا راست میگه که دروغش مشخص شده دیگه.
که دروغش مشخص نشه.
من نگرفتم. امروز بستنی بگیرم. سخاوت.
ببینید. خصلت راستگوی دروغگوی غیر از رفتار راست گفتن و دروغ گفتنه. یه دروغگو که میخواد از دروغ گفتنش استفاده ببره، هدفش دروغگوییه، این دروغگو اتفاقا غالبا راست میگه. چرا؟ چون باید مردمش اعتماد کنن تا وقتی خواست دروغگوییش خروجی بگیره ازش بتونه بگیره. برای همین چوبان دروغگو دروغ بهت میگه. من تحلیل میکنم. این قلتای طلبگی این قلتای کلاسیکه. تحلیلش نگاه کنید. یعنی تو متن خارج یه دروغگوی حرفه‌ای اتفاقا کم دروغ میگه. عمرش آیا ممکنه یک راستگوی راست راستی، این دیگه راستگوی خیلی خطر مثبته، یه راستگو عمدتا دروغ بگه؟ اینم ممکنه. کسی تو موقع تقیه گیر کرده باشه، یه آدمی تو موقع تقیه گیر کرده باشه، خصلت راستگوه یه مؤمنه راستگویی، ولی چون تو موقع تقیه است دائما داره ابراز خلاف میکنه. برای همین منطقا تلازمی بین این دوتا نیست، یعنی این نیست که اگر راست میگه حتما راستگوه و اگر راستگو حتما راست میگه، ولی که اغلبی اینا غالبا اینو به هم میره. خب تعبیر قرآنی چیه دیگه؟ داریم مثل صدیق. علم اجمالی همون داره، صدیق با صادق فرق داره، صدیق یه چیزی بیشتر از صادقه. شما از ظاهر خب خیلی بالای صدیقه کبرا. اونا که من لذنا عمل الله علیه من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، یعنی صدیقین ردشون از شهدا و صالحین بالاتر رفته، تنه به تنه انبیا میخوره. مثلا حضرت علی میگیم صدیقه. این صدیق فقط نیست که صادقه، این صدیقه. صدیق اونجایی است که اونو تعابیر این چه دارم که توضیح میدن، میگن کسی که ذات و صفات و رفتار همش با هم صافه، یعنی همش به هم منطبقه، هیچ چیش دوگانه نداره. خب حالا من برگردم اینجا. ببینید شما میگه صدق، صدق خصلته، صدق طرف میگه به صدقش نگاه کن، نه به صرف کثرت صلات و صومش، به صدقش نگاه کن، یعنی به تعداد راستگوییاش نگاه کن. الان خود ما تو ذهنمون تمرین میکنیم، میگه فلانی آدم راستگوییه، فلانی تا حالا ازش دروغ نشنیدم، فلانی تا حالا ازش دروغ نشنیدم کم اهمیت تر از این است که من اذعان کنم راستگویم هست. معلومه فرقش دیگه. من فعلا تا حالا باش رفتار داشتم نیدم دروغ بگه، اما راستگویی دروغگویی راستگویه. اما میگه نه من فلانی میشتم 20 سال باش دیگه، فلانی آدم راستگویه. منظورم معلومه دیگه فرق این دوتا. خب حالا آیا همین گونه که این صفت با رفتار متفاوته، ما سطح ذات داریم که با صفت و رفتار متفاوت باشه؟ این دسته سوم احادیث میشه. اینا گفتم دسته دوم احادیث، احادیثی که شما باید خیالت راحت باشه طرف کنش مشکل نداره، بعد بری برش صفت رو بگی. حالا اگه خیالت راحت باشه طرف صفت هم مشکل نداره، دوی دسته سوم بگی. دسته سوم مهمترین حدیثی که من تو دسته سوم دارم آخرین حدیث علل الشرایع بود. یه لحظه الان شک کردم نکنه خصال بود، ولی به نظرم علل الشرایع جلد دو آخرین حدیثش اینه. طرف میاد به حضرت میگه که چه ارتباط. قبل از اینکه اینو توضیح بدم یه نکته دیگه بگم که بخوام بگم این حدیث رو شما میگم اینجا. ببینید شما یه تعابلی داری مثل مثلا صدق و شجاعت و اینها، یه تعابلی داری صلات و یه تعبیری داری که داری ما تو احادیث ایمان و کفر و نفاق. نشای کلمی داری ریا، یه چیز داری نفاق. آیا ریا همون نفاقه؟ به نظر ازش کم افتر ممکنه باید وقت رو بکاره، ولی ازش کم افتر ریا غیر از نفاق. یعنی ممکن است یک منافق الان ریا نکند و ممکن است یک ریاکار به حد نفاق نرسیده باشه. معلومه دیگه نفاق تو عدد دیدیم در ازای کفر و ایمانه، تو فضل کفر و ایمانه. کفر و ایمان تحلیلی در چه ساحت انسانه؟ در ساحت خصلت یا در ساحتی که ذات طرف داره دیگه معلوم میشه. این دیدگاه من این است. حالا باید بحث کنیم سر دیدگاه دیگه. دیدگاه من این است که نه، اونجا که بحث ایمان داره مطرح میشه تو مقام خودش داره ذات انسان، یعنی مؤمن جهنم نمیره، کافر بهش نمیره. این کافر که بهش نمیره و مؤمن که جهنم نمیره، نه کسی که یه عمل یا یه خصلتی داره. کسی که ایمان تو ذاتش مستقر باشه جهنم برو نیست، کسی که کفر تو ذاتش مستقر باشه بهش برو نیست. معلومه دیگه این حرفا. خب حالا اگه این تعبیر درست باشه، یه دسته از احادیث چیزه میاد این دسته سوم به طور خاص تفسیر داره. گفتم حدیث آخر علل الشرایع اینه. طرف از امام سوال میکنه چه رابطه بین عمل صالح و ایمان هست. این بحث خصلت خود چه بحث پیچیده تو فضای احادیث ما کمتر پرداخته، ولی پرداختن غالبا تعبیر ایمان و عمل صالح پررنگه. اینقدر این پررنگه آقای پرانیان چند تا سخنرانی داره میگه آقا جون اصلا تو اسلام صفات و ملکات و خصلت اینا رو این از فلسفه یونان اومده و ما نداریم، در حالی که الا ماشاءالله داریم. من یه جست بعد از که ایشون گفت توجه قرآن تعبیر آمن و عمل و صالحات داره، چون آقا انسان فقط ایمان است و عمل، صفاتش باید خوب باشه چی باشه و اینا نداریم، که حرف کاملا غلطی است. تو احادیث نگاه کنید مکرر داریم، مثلا حسد، خود حسد در روی صفتش کلی حدیث داریم. غیر از فقه، فقها با رفتارش کار دارن، میگن حسدی رو گناه است، یعنی عمل گناه است، سیئه است که رفتار باشه. اما در خود خصلتش بودنش که انسان خوبه یا بده و چقدر ضرر داره چی است کلی حدیث داریم. من حالا گفتم مثال خوبی پیدا کردن شجاعته، شجاعت هم اونهاییست که خصلتیه فقط رفتاری نیست. یا مثلا از مواردی که نشون میده خصلت غیر از رفتاره تو احادیث میگه الم تکن حلیما فتحلم، یه کاملا حلیم تو افق صفته که حالا رفتار حلیمانه خرج دادن از خود حلم جدا میشه. حالا این بحث مفصل داره، ولی تو احادیث این دوتا خیلی پررنگ قالب ذهنان با این دوتا راحت‌تر کار میکنیم. طرف از امام سوال پرسه چه نسبت بین عمل و ایمان هست، یعنی به تعبیر من چه نسبت بین کنش و ذات هست. امام میگه، امام پاسخ ساده میده، میگه خب معلومه دیگه ایمان منجر به عمل میشه، کسی که عمل نکنه از ایمان در میاد. همین پاسخی همین با ذهنمون هست. طرف این تا اینجاش یه ذهن عادی حضرت هم. طرف میگه که عجب. حضرت میگه ممت عجب تا چیشو تعجب کردی؟ میگه من یه عده رو سراغ دارم ایمان دارند اعمالشون افتضاح میشوره، زنا لبا اینجوری دارم میگه، یعنی شراب و اینا میره بالاتر. و از اون طرف عده رو سراغ دارم عمل دارن، چون همه کار نماز و روزه همه چیزشون سر جاشه، ولی ایمان ندارن. این طرفم اهل فن بوده، چون تو افاظ احادیث ایمان علامت ایمان ولایته، که ولایت هم تا الان برد جلسه که در ولایت بحث نکردم نه، که مثلا مفهوم ولایت رو وارد کنم توی تحلیل چیز جامعه شناسی و درس واقعیت کنش و این صدایی که گفتم میخوام واردش کنم. طرف هم میدونه، یعنی طرف اهل فن نمیدونه که وقتی ایمان علامت ایمان، یعنی اونی که شاخصه ایمان ولایت، میدونید دیگه حتی لا یحبک الا مؤمن لا یبغضک الا منافق و سایر احادیث. حضرت میگه که اول سوال میکنه، میگه از کجا میدونی اینا ایمان دارند که میگه ایمان دارن عمل ندارن اینا؟ میگه نه، اینا اگه پای ولایت شو بیاد تیکه تیکه شون بکنید دست بر نمیارن از ولایت. یعنی اول حضرت تثبیت میکنه که ولایت یا همون ایمان واقعی تو اینجا حضور داره، بعد دیگه به کوری چشم دشمنان اسلام، حالا کوری دشمنان خوبیای اینا رو برمی‌داریم میدیم به اینا، بعدی اینا رو برمی‌داریم میدیم به اونا، و اینا میرن بهشت، اونا میرن جهنم. طرف اصلا خیلی تعجب میکنه،
میگه که مثلا دیگه میشه همچین کاری کرد. خدا گفت دیگه خدا به تو قرآن 15 تا آیه اگه اشتباه نکردید پیدا کرده باشید 15 تا آیه حضرت میشموره براش. میگه تو قرآن پر این مسئله. بعد یوبدل الله سیئاته مثلا چند تا از اینا رو میاره حضرت. حالا معروف زنش یوبدل الله سیئاته مثلا داره. ولی حضرت تو ذهن من که 15 تا آیه میاره که این مطلبی که من گفتم که عمل این آدم‌های بی ولایت رو میدیم به ولایت دارا و اونو میدیم به اینجا. خب این حدیث شما کجا میتونه بگی؟ برای کسی که دو تا حل کرده تو ذهنش حل شده باشه، یعنی این حدیث نمیخواد بگه عمل مهم نیست. یه شما که در حدیث دیگه میگه آقا گفتن که تا اینو میگم من بالا منبر اینو گفتم تو بلا زر گفتم گفتم که اهل بیت گفتن که ولایت داشته باشی، اولا اثبات کن ولایت داری، این حاضر اول کنم، ثانیا گفتن که برزختون با خود و قیامتون با ما، تو برزخ چنان پوسی از سرتون بکنن بابت همین اعمالی که کردید، حالا روز قیامت که شد میدادن دستمون یکی ها. یعنی به خلاصه اینو میخوام تو فضای معقولش هست که ما نمیخوام اینا رو انکار کنیم، ولی میخوام بگیم یه رده هست که این رده خیلی بالاتر از این دو تا رده است. خب این بحثی که من سال قبل داشتم حالا میخوام تو اینجا تطبیقش کنم. ببینید ادعای من این است که من دور عمره از قبل هم یه واقعیت داشتیم، انسان داشتیم، معرفت داشتیم و جامعه. حالا انسان یا یه اسم مهمش جامعه. یه نکته رو جلسه قبل کردم اواخر کلاس یه اشاره کوچیکی کردم، کلاس شما بود یا یه کلاس بود که کلاس شما بود گفتم انسان بزرگتره برتره یا واقعیت، کلاس شما بود کلاس شما نبود، جهان بزرگتر یا انسان، کلاس شما اصلا نکردم نه جهان بزرگتر یا انسان. خب معلومه که جهان بزرگتر، کلاس شما بود که گفتم چی؟
هم یادم اینجا
چی؟
فی
عالم هایی بله عالم اکبر یا اون که چیز اولا یه تفکر و فی انفسه ما خلق الله و سواته و الارض الله بالحق، با همون فضا دارم بحث رو ادامه میدم، یعنی اونا پشت پرده ذهنمی. ببینید این مطلب رو نمیدونم کلا شما گفتم که این آقای مهدی زاده تعبیرش این بود که فرهنگ همان ارتباطاتی، یا نگفتم نه؟ بله گفتم در
قسمتی از معرفتی اشتراک
داشتیم، یعنی اون معانی که وقتی به اشتراک بگذاریم میشه فرهنگ، اگه به اشتراک نگذاشتیم فرهنگ نمیشه، درسته؟ خب حالا الان اینو میخوام بگم، وقتی که شما توی فضای کنش ببینید رفتار به اضافه معنا و تلق مادام که تلقی ها ماتریالیستیه، یعنی مادام که واقعیت ساحت واقعیت تو افق فیزیک داره تمام میشه، معنا رو کجا پیداش کنیم؟ اون که من بگم همیشه تا اونجا که میدونیم میدونیم، اگه این ما اینجا محدوده دانشمون تمام شد در که معنا مال اینجاست، علالقادم یعنی میکنیم معنا رو کنیم برساخت، یعنی معنا رو میکنیم یه چیزی که وهم، تنها چیزی که ما تو افق مادی میتونیم به ازاش داشته باشیم توهمات، تخیلات که واقعیتشون دون واقعیت فیزیکه. این دارن گفتن که فضای فلسفه چون با این سر روی مبناشون گیر میکنن که آقا مجرده، حالا که مجرده پس توهمات بالاتر از فیزیکه. گفتم به شما گفتم که آقا مثلا یه جور حتی ملتزم به حق میشه، نه که خیلی واضحه توهم دون واقعیت عینیه. خب این طبعا یعنی اون وقت اینا تو فضای عادی شده، یعنی معنی فلسفه استاری نخوندن که بگن وهمیات فوق فیزیکه، هم تلقی عادی عرف و قلایی نیست که توهمات دون واقعیت فیزیکیه. تو این فضا وقتی میخوان این حقیقت بالاتر رو شرحش بدن میبرنش جست میکنن، نمیدونن تبادل جست میدن توی میدو اینا ایاتون باشه گفتن، سعی میکنن یه جور تعبیر فیزیکی ازش ارائه بدن، یه کچگونه ما داریم ساخت میکنیم واقعیت رو. گفتم خیلی نفوس سوزوندن که چجوری ما اینو برساختش میکنیم، چجوری جعل میکنیم، این جعله چجوری بیرون از ما قرار میگیره با اینکه جعل محضه. اما اگه شما این نخواهی به این حرف ملتزم بشید بگید آقا نه معنانه واقعا یه امر ماوراییه که این اومده تو رفتار من، اگه بخوایم اینو توضیح بدیم اون وقت علن قاعده باید داریم سراغ لایه‌های عمیق انسان. اگه رفتیم سراغ لایه‌های عمیق انسان و عمیق‌ترین لایه انسان شد ایمان که نقطه مقابلش کفره، که اونم دوباره لایه خیلی عمیقه، کفر با فیزیک بودن فرق داره، کافر بدتر از سنگه، معلومه دیگه، یعنی کافر هم یه معنا داره میاره با خودش تو عالم، اما این معنا معنای بسیار پسته، معنای بسیار دونه، ولی معناست، از جنس ماده نیست. اما انسان ها این معنایی که دارن تو کنششون اشراب میکنن این معنا است که عمل رو داره عمل میکنه،
یعنی اگر شما بخواید کنش افراد رو تحلیل کنی، نمیتونی تحلیل عمیق از کنش بکنی بدون اینکه ساحت ایمانی رو تحلیل کرده باشی. به تعبیر دیگه که اون گفتم فرهنگ ارتباطاته، یعنی شکوکی میگن ولایت از همه چیه؟ این معنا رو از کجا گرفتیم ما؟ این معنا رو در اگه شما این بحث کنش متقابلی آدم جلسه گفتم اینا، ببینید توی فضای کنش اون نکته مهمی که زیمه اوور در مقابل هی احساس کنید رو گفتم چه درست نسل شناسی هم دارم انجل این بردم تکراری که بیم بگید خیلی تکراری نگم. ببینید حرفی که زیمه در مقابل دورکیم آورد، دورکیم جامعه رو با اصالت جامعه و به تعبیر گرانه لیبرالیسم رو با ساختارات توضیح میداد. جامعه یعنی مدلی که فرد ساختاره. دورکی به زیمر چجوری اومد مسئله کنش رو آورد؟ خب کنش که امر فردیه، تو با جامعه شناسی کنی، تو که روانشناس نیستی، یادتون هست یا نه اینا؟ چیکار کرد؟ کنش متقابل کرد، کنش متقابل محور کرد، کنش متقابل، اما وبر متقابلش عملا فاکتور گرفت، جدی نگرفت، رسید به میر کولی و میر و اینها، اومدن این متقابل مهمه و تو میرن اثرهای مثال کولی گفت تو مین هم اومدی اثر انسان استفادهش کرد، گفتش آقا اصلا کنش متقابل نمادین. یعنی شما تا زمانی که معنایی رو تو طرف مقابلت لحاظ نکنی کنش انجام نمیدی، نمادینه دیگه. اون نماد رو تو طرف میبینیم اصلا سگر نماد رو مادی توضیح بده، اما خلاصه محور دعوا معناست دیگه. یعنی شما تا کنش تا زمانی که معنایی که توی طرف دیگری در کاره لحاظ نکنی شما کنش انجام نمیدی. حالا من همینجا دارم میگم ببینید معنای در طرف مقابل، یعنی یک ارتباط پیوند تو ساحت ماده را تو ساحت روح، معنای رو تو طرف مقابل باید دریابی، خودتو با اون تنظیم بکنی، تو فضای این تنظیم کنش از شما سر بزنه. این معنای چیه؟ برداشت من اینه این معنا همونی که تو ادب دین مون گفتن ولایت که باطن ایمانه یا اونور پشت اون سمت ایمانه. یعنی ما چیکار می‌کنیم؟ ما در ارتباط با امام، هر انسانی در ارتباط با امامی که خودش امام رو انتخاب کرده، در ارتباط با امام است که کنش‌های خودش رو رقم می‌زنه. برای همین است که یه بار یه عده از انسان فقط یک امام حق دارن و همین در یه عده از انسان فقط یه امام باطل دارن و خیلی از انسان دارن ارباب و متفرقون دارن. یعنی ما ها دائما داریم اون افق معنایی خودمون که اصیل ترین افق وجودیمونه که بهش میگیم ایمان، که داریم با یه معنای پیوند برقرار میکنیم، ایمان اینه دیگه، شما خدا رو باور میکنیم داری با این معنا اصلا برای خود هویت سازی میکنی، اصلا معنای خودت رو با این معنا داری فهم میکنی. این ساحت رو توی یه آدم دیگری که این ساحت داره باید ارتباط بگیری تا بتونی معنا رو داشته باشی. برای همین است که تو ذهن من این است که آه اصلا این تعبیر اینا حرف درستیه، واقعا اصل اون عمق معرفت تو فضای تقابل داره رخ میده، تو فضای بدبستان دیگه داره رخ میده. یعنی من معنامو دارم از کی میگیرم؟ بله همونگوره که تو این کتاب آخرش هم گفت، ما نمیخوایم انکار کنیم که خلاصه ممکن نیست که حدی از معرفت توی مواجهه شخصی محض من حاصل بشه. من رفتم تو جنگل یه درخت یه حیوانی میبینم هیچکی ندیده، یه سطح معرفتی ظاهرا تو فضای کنش متقابل رخ نداده، این نمیخوام اینا رو منکر بشیم، اما اون معانی که وارد میشه و من دارم کنش های من رو در رقم میزنه. من به بعد این گفتم که شاید بشه این حرف بزن که بگیم آقا این مفهوم ولایت که خیلی مفهوم مهمیه، مفهوم امامت که رکن دینه، چجوری تو احادیث میگه که آقا جون بنیاد اسلام علی خمس علی صلات و زکات و کنش ها داره میگه، بعد که ما میده شنکمون میده به ولایت، ولایت تو یه احادیث میاره تو افق کنش قرار میده که گویا خودش یه کنشه، حتی اینقدر این پررنگ میشه که شما میگی فرویدین 10 تا 6 تا کنش 8 تا کنش میگی، دو تا تولد و تبرر که خود تولد و تبرر رو بردی تو کنشا قرار دادی کنار صلات و زکات و خمس و... چی چه
صفات نمیدی
ها همون من چون ادبیات کنش این دو تا خیلی پررنگه تو ذهن اغلب افراد، ولی همونجا میان میگن آقا جون اگر 1000 سال بین رکن و مقام صلات بخونه ولایت نداشته باشه هیچی فایده نداره. چرا فایده نداره؟ چون این تو نمادش چه معنایی رو احضار کرده؟ معنایی که از عمر گرفته، معنایی که از معاویه گرفته، معنایی که یعنی اشتراکی که خودش گذاشته توی این معنایی که از ابو حنیفه گرفته، از فلان گرفته.
میگه آقا ما این معانی قبول ندارم. کدوم معنا قبوله؟ معنی که از امام بگیری. چرا امام؟ چون از خدا گرفته. چون اون واسطه فیض، یعنی در واقع بحثی که تو فضای ما از واسطه فیض بودن همش هم گره میخوره. او یعنی شما معنی خود خدا رو بگیری. واسطه‌ای که این معنا رو تو عالم بشری به شما منتقل میکنه اینه. نمیتونی از غیر این بگیری. و این بحث شفاعت و بحثی که آقا جون خلاصه ما با خدا ارتباط بگیریم یا با اهل بیت ارتباط، این شفاعت که توی ذهن ما هست، من به نظرم توی این فضا کاملا معلوم میشه. چرا از یه طرف اصرار فراوان داره، به قول مطهری میگه، میگه شیعه هم تو توحید افعالی خیلی مصره، هم تو شفاعتش خیلی مصره. آخه تو نگاه اول شفاعت نقطه مقابل توحید افعالی، این تلقی وهابی و اینا، شفاعت ضد توحید دیگه، ولی تو شیعه از اون طرف محکم رو توحید افعالی وایساده، همه کار کار خداست. از این طرف محکم وایساده که آقا جون بکن فتح الله و بکن یختل و بکن همه چی بکن. خب این چرا بکنه؟ چون اساسا کنش های ما تو فضای تقابلی داره رقم میخوره که این تقابله باید شما طرف مقابلتو معلوم بکنی. میگه اون مقابل شما تو عالم انسانی که تو فضای ارتباط با اون میتونی هر کنشی انجام بدی اینه. و مثلا این آیه
صدقی
جسارت فرمانه. یه جمله اینم بگم قبل از شما بگید. این آیه اینو کاملا دارم بلند بلند فکر کنم، پر از اشتباه هم هست، خودم میدونم. فقط دارم ذهن شما رو هم درگیر کنم اینو چی داشت در میاد یا نه. این آیه من الان به نظر میسه با این فضا معنی پیدا میکنه. انتقو آیه انما اعیذکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. خیلی پارادوکسیکاله آیه. انتظار همه این است که ان تتفکروا ثم تقوموا لله. بعد مثنا و فرادا چرا؟ فرادا و مثنا. این همه سه چهار تا گیر داره. اولا قیام دو و یک. بعد میگه یک و دو و سه و پنج. میگه دو و یک. بعدم میگه که اول قیام بکن، بعدش تفکر کن. آقا ثمن هم داره. نه تا و که مثلا میگه و عاطفه دو تاش با هم دیگه مهمه. قیام بکن بعد آقا آدم اول تفکر میکنه بعد قیام میکنه، اول قیام میکنه بعد تفکر میکنه. اون برداشت کاملا من درآوردی خودم که هستش، البته حدیث دارین زیرشا میگن تقوم مسنا و فرادا. مسنا یعنی تو و امام، فرادا یعنی امام. یعنی امام کسی است که میتونه تک عمل بکنه، غیر امام حتما باید با امام ارتباط بگیره. بعد اون وقت شما اگه بخواید تفکر کنید، اول باید قیامت با امام باشه تا بتونی تفکر کنی، معنایی رو بیاری توی قیام مسنا، بعدش بتونی تفکر کنی. خیلی من در اولی خیلی چسبوندنی، خدا اطلاع در حال بفهمم شما چیکار
می‌کنید. این چیزی که فرمودی، این چیزی که من مودا گفتم، بعد وقتا این جامعه شناسا و اینا، این فضای معنایی که بین انسان و انسان رو
خود بله انسان و انسانه.
خب اما چیزی که شما می‌فرمایید انسان با چی میگم ارزون گفت وحی،
وحی نه امام گفتن. اتفاقا حواسم بود یه کلمه نبی نگفتم تو حرفم، گفتم امام.
امام که
امام با نبی تفاوت جدی داره.
امام که دیگه در راستای نبی،
نه نه دیگه
راست
فقط این یکی میدونم کلاس شما نگفتم، اون یک کلاس گفتم. ببینید تو درس انسان شناسی من اینو گفتم. ببینید یکی از
اصلا نبی هم نه، با عالم قدس اینجوری
میگیم. نه دیگه این نیست. امام آدمی است که تو زمینه. لولا الحجه لساقت الامر.
اما دعوای ما با دیگری خودمون
بسیار
ارتباط معنای جفتمون که زائد ذهنمونه نیست که
یه لحظه سر بسیار
تفسیر
یه نکته میخوام چیز کنید. ببینید شما ممکن این اگه منظور شما این اشکال دو تا اشکاله، یه بار اگه اشکالی نیست آقا بحث شد در اون دینی شد، اگه از این جنس بخوای اشکال کنید یه پاسخ کلی بگم، اصلا این اشکال مهم نیست. میدونید چیه؟ با این اشکال سر ما کلا گذاشتن تا کف پامون رفته.
در اون دینی چیه؟
بخوام
روشی که اونجا داره به کار میشه برای اونجا با روشی مطابقه.
صبر کنید. منظور در اون دینه. بعد اصلا ما میخوایم با غربی حرف بزنیم. ما نمیخوایم با غربی حرف بزنیم. چی گفتم میخوایم با غربی حرف بزنیم؟ این خیلی مغالطه مهمی ها. من سالها باید گیری مغالطه هم درگیرم باشه. دقت کنید. آقا غربی ها مگه روز اول اومدن گفتن ما میخوایم با مسلمان ها صحبت کنیم، بعد اقتصادش رو برای ما تحمیل کردن. غربی ها با خودشون تو فضای ماتریالیستیشون رفتن جلو، بعد یه چیزی درست کردن همه ما رو بدبخت کردن. آقا برای حل مسئله اصلا نیاز با غربی ها گفتگو کنید. شما مسئله رو بفهمید خود، یعنی اگه بخواید جامعه شناسی داشته باشید اول بدونید چی رو باید جامعه شناسی بکنیم. اگه جامعه شناسی مبتنی بر مبانی خودمون داشتیم و جامعه شناسی ما خروجی داد، همه عالم بریده ما میشن. و اگه جامعه شناسی من این مدلی که تو فضای دانشگاه ما خیلی ما رایجه، من اول دعوای مبنایی بکنم بعد دعوای بنایی، اینا من قبول ندارم. دعوای مبنایی لزوما به دعوای بنایی منجر نمیشه. ما الان هممون بایستیم تو مبانیمون حرف بزنیم. من این حرفا به این سم نره ها، اینو نمیخوام بگم. من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم حرف درست تو جامعه شناسی باید بفهمیم چیه. حرف درست رو فهمیدیم، این که دیگران قانع بشن یا نشن گام بعدیه.
مثلا اشکال من
خب، پس اگه منظور شما این خواهی نه حواس داشته من در این
سیاره اشکال من نه
این نباشه. اما چی؟ چه؟
یعنی
همه شما توی کارو داریم داریم مهمان بکنم. آها خب، حالا بری سراغ نداریم، حالا بری
سراغ
نداریم،
مثلا اونجا
مثلا کنه شما
تا باشه از موضوعی از نداره. نه مهمانی که اونجا وجود داره و میگم
حالا بری سراغ بین انسان انسان تمام بحث من بین انسان انسان بود. دقت کنید من اصلا نرفتم سراغ معنای من و خدا.
بریده از عالم قدس ها.
آها
بریده
از عالم قدس موقع مناقشه ما با ایناست، میگن آقا جون واقعیت عالم قدس یه واقعیتی است در دل ما یا واقعیت یه جای دیگه. این خیلی مهمه، این واقعیت رو همه دارن درکش میکنن. این واقعیت که میگن اینجا نه اینجا بیرونه ها، واقعیت جلو چش ماست، اما انقدر سطحش بالاتره آدم فیزیکالیست اینو درک نمیکنه. اما تو بحثش ناخودآگاه رسیده، ناخودآگاه نه اصلا رفته داره این واقعیت خودش رو تحمیل میکنه. چی تحمیل میکنه؟ معنا. او داره با مبنای خودش سعی میکنه این معنا رو شرح بده. آقا او داره غلط میکنه شرح میده این شرحش، اما نکته خوب رو دست گذاشته. این که دیرتای فهمید آقا علوم انسانی با زیست شناسی فرق داره، با فیزیک فرق داره، علوم انسانی با معنا سر و کار داره، خیلی نکته مهمی فهمید. حالا خواستن معنا رو توضیح بدن بدبخت شدن، خودشون بدبخت کردن ما هم دارن بدبخت. چرا؟ البته یه چرا این بدبختی براشون رخ میده؟ به خاطر اینکه واقعا برساخت هم داریم، واقعا جهل هم داریم، واقعا اعتبار هم داریم، و اینا این اعتباریات محضن صرف جهل ما دیدن سعی میکنن تمام معنا رو تو اینجا شرح بدن. گفتن آخرش ساخت اجتماعی واقعیت، اصلا واقعیت کلن ساخت اجتماعیه، یادتونه دیگه درست قرار گفتم. خب حالا ما حواستون باشه گفتیم آقا این معنا رو فهمیدن دا. ببین شما بالا با دورکیم حرف بزن، بگه که بری با میت حرف بزنی با دورکیم حرف بزن. با آقای دورکیم تو خلاصه این معنا رو که داری با معنا کنشها رو دست رنده میکنی، با معنا رو کنشها رو دست رنده میکنی دیگه، اما کنشها من گرم اما معانی پشت کنشها، این معنا چجور واقعیتیه؟ تو فیزیکالیست برای من توضیح بده. گفتم می به داد اینا رسید که نتونستم به نظر من حل کنم، ما دیگه نرسیم اینجا بحث مفصل بکنیم. یعنی این اینا اصرار دارن بگن این معناه که قابل انکار نیست، اما ما میگیم این معنای غیر قابل انکار با امور فیزیکی قابل توجیهه.
مثلا
دو تا بحثه، دو تا بحث نیست، یعنی واقعیت قدسی جلوی چش ایناست، واقعیت قدسی که جلوی چششونه، چون اینا فرض گرفتن قدسی در کار نیست. قدس هم که دارید بگید به اینا دوباره کلمه چیز کنن، قدس مثبته، منفی هم هست، واقعیت شیطانی. یعنی تو من درس فطرت که دارم انسان شناسی کردم این نکته خیلی مهمی میگم، میگم از تلقی قربانی که فضای ارسطویی ما به شدت تو فلسفه خلافش داره تحمیل میکنه بر ذهن ما، همه ما تو فضای منبرمون داریم حرف ارسطویی رو میگیم، این است. ببینید اگر شما حیوان داری و انسان، تلقی ارسطویی به شما میگه حیوان اینه، انسان اینه. تلقی دینی به شما میگه حیوان اینه، انسان اینه. یعنی چی؟ یعنی تلقی ارسطویی به شما میگه عقل داری، شهوت داری، غضب داری. اگه عقل غلبه کرد انسانی، اگه شهوت و غضب غلبه کرد حیوانی. قرآن میگه اولاد در انعام بل هم ازل، نه که انهم ازل. ثم قست قلوبهم فهی کالحجاره او اشد قسوه، نه کل اشد و قسوه. یعنی این قساوت، این بدتر از حیوانیت امر واقعی عینی است. برای تو ادبیات قرآنی پر است از مواردی که انسان کاری کردن که اصلا به افق حیوان قابل توضیح نیست. و اصلا نکته از نفاق که من اینجا نوشتم، نفاق مال حیوان نیست، حیوان فوقش ریا بکنه.
شما نمیدونید ادبیات حیوانی بردارید تو اون قرآن.
نکته من چیز دیگه است، واقعیت انسانی جلو چش همه است. این واقعیت انسانی که جلو چشم همه است، هم ابعاد قدسی داره جلو چش همه، هم ابعاد شیطانی محض داره جلو چش همه. ما انسان‌های مختلف می‌خوایم این واقعیت رو با تمام حضورش، وقت من گفتم غربیا یه جلو رفتن یه عقب اومدن، جلو رفتن کجا؟ واقعیتی که ما نمی‌دیدیم رو آوردن جلو چشمون گذاشتن. میگن ببین، حالا من ساختار نیستم بگم، ببین جامعه واقعاً یه چیزی است غیر از فرد. واقعا من دفاع میکنم ساختارگره به دارا ولایت یه توضیح دیگه میگم، فعلا اونو بعد میگم. اینو دورکیم آقا جلوی چشم ما گذاشت، یعنی کسی دورکیم بخونه دیگه نمیتونه روانشناسی تمام کنه. آقا این مصباح که دیگه به نظر من قوی ترین کسایی که خواسته بگه اثر از جامعه نیست، من تو اون مقاله که نقد کردم نوشتم، خودش میگه اگه میگه طبق این مبنای من که جامعه اصالت نداره، همه مسائل جامعه را میتوان با روانشناسی توضیح داد. روانشناسی اجتماعی، فرق روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی همین، روانشناسی اجتماعی میگه همه مسائل تو روان فرد داره حاصل میشه، جمع جامعه جمع جبری افراده. خدای مثلا تو همون کتاب جامعه تاریخ من تو مقالهم آوردم آخرش یه بحث میرسه میگه این را حتی با روانشناسی اجتماعی نمیشه توضیح داد. گفتم آخه مثلا خودش واسه خودش داد موردی در اون گوش جلوش شما نمیشود توضیح داد با افق فرد. با چی توضیح بدیم؟ آقا اینا کشتن خودشون رو، بگن یه چیز برساخته. میگه خب برساخت درسته، عجیب جد درسته، چون ما یه تعدادی چیز واقعا برساخت داریم، اما همه چی برساخته. خودشون داریم یه اثر عینی خارجی واقعی داره. این برساخته که اثر عینی واقعی خارجی داره، خب برساخت یعنی جعل محض، یعنی به اراده من میره. خود شما دید نهادهای اجتماعی رو توضیح دادی، میگه ما اینا رو قبلا گفتم تو کلاس دیگه، میگه ما نهادهای اجتماعی میسازیم که این نهاد اجتماعی ذخیره معرفت ایش عینیش غیر از ذخیره معرفت ذهنی ماست. یادت دانشگاه مثال زدن، خیلی پیشرفت مهمیه. یعنی تو عالم نیستی پیدا کرده، میگه آقا تک تک ذهن ما رو بذاری کنار هم، این نیست. خب بچه برساختی، خودت داری داد میزنی، برساخت نیست. حالا چیه؟ نمیتونی توضیح بدی. حالا نکته این است، حالا
چیه؟ اعتبارات
هم تأثیر عینی داره. اعتبارات، ببین این هفت غیر از اونها تأثیر عینی. میگه ذخیره معرفت عینی غیر از مجموع ذخیره های معرفت ذهنی است. یعنی با عین خواهی کلا عینی رو کار بره واقعیتی پیدا کرده دو جامعه که این غیر از حرکت زنه ها هم آفره ها؟
همین
معتبره دیگه ادامهش استدامهش اعتبارات، همین معتبره این اعتبارات هست یا نه؟
هست
همین معتبره این اعتبارات میمونه؟
معتبره چون
نیست ذهنیه دیگه جدایی پیدا چه جدایی پیدا کرده این معلومه بسه معتبره وقتی جدای بگه چی کنی شما رو کنی؟ بگید برساخت منه، برساخت من نیستم، برساختم مونده. بگید نسبت برساخت داشتید، نسبت ایجادی ها، علت ایجادی اگه موجود نابود بشه که چیزش نیست. این اتحای کلوبلا خوب اینا رو میفهمه این چیز داره. من نکته بگید این جایست که اینا خودشون به مشکل، یعنی خدا تو عالم یه چیزی گذاشته داد میزنه واقعا بیشتر از ده. او داره تقلا میکنه همینو. برای من اسلام ما همین واقعیت اینا داریم بحث میکنیم. میگم خود اینا معنا اونیست که منو این دارم به تبادل میذارم. میگم اونی که منو این داریم به هم با هم تبادل میذاریم چیه؟ کیایی که با هم تبادل میذاریم؟ شما تو ادب دین میگه آقا انسان انواع امام دارن. امام حق، امام باطل. شفاعت شفاعت رهبری هم شفاعت مال امام حق هم شفاعت فرعونه. فرعون هم افراد شده در جهنم. یک دو مقام و یوم القیامه. امت ها واقعیتی حالا این دیگه ساختارم بگم نمیشه گفتم جلسه قبل گفتم من چون این کلاس انسان شناسی بخی رو گفتم ممکنه تکراری باشه آب و اکسیژن رو کلاس شما گفتن ببینید آب یه چیزی است واقعا غیر از اکسیژن هیدروژن اگه واقعا غیر از اونه اینو چیکارش می‌خوای بکنید نکته من اینه بشه اون تعبیر دین امت یه چیزی است واقعا غیر از افراد امت برای همین قرآن میگه که لاخت جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره هر کسی کتابو به یمین کتاب القا کتاب یه جای دیگه هم میگه که و ترا کل امت جاثیه کل امت تدعى الى کتاب ها نه کتاب هم گفتن این گرفتی رو نگفتن خیلی مهمه کتاب ها نه کتاب هم یعنی امت کتاب دارد امت کتاب دارد یعنی یه حشر امتی هست که اون پیونده اون آب داره میاد غیر از اینکه اکسیژن هیدروژن داره میاد این اکسیژن آب فقط تمثیل ها نه اون مثل آب میشه ترکیب نه فیزیکیه اون ترکیب دیگریه ولی فقط اون بعد نزدیک شدن ذهن میگم یعنی شما یه سر و کاری با اکسیژن هیدروژن داری یه سر و کاری با امت داری که البته شما به اندازه که تو این امتی با این امت بالا پایین میری اما در اینا خودم یکی یکی میگن اعمال تو حساب کتاب میکنن ببین امام میاد که بعدش دیگه جا قیامت دیگه جا تو بعد قیامت میگن مواقف قیامت حالا یکی یکی بگید تا این زندگی بعد زندگی خیلی این تیکر قشنگ این من خیلی خوشم میومد میگفتش که امام رضا علیه السلام بنده خدا که امام رضا اومده بود سراغ ایران تو مسیر امام رضا یکی دو سال قبل خیلی قشنگ امام رضا این بیچاره داشت میشدن تو دسترش امام رضا اومد همه چی حل شد همه مشکلات حل شد و امام رضا گفت میرم فلان وقت دوباره میام خدا بداد برسه دوباره شروع شد یعنی این یه عمل فردی داشته یه ولایت داشته ولایت یه جوری وجودش بوده عمل یه جوری دیگه وجودش بوده این جایی وجود داره خروجی میگیره، اون جایی وجود داره خروجی میگیره و اینا همش ابعاد مختلف این واقعیت است که داره چیز میشه. خیلی بافتنی شد ها زیادی. من نکتم این است که اصراری که من دارم سر این بحث این است که خیلی نخواهیم اول غربیا رو متقاعد کنیم، اول خودمون ببینیم این حرفا جور در میاد یا نه. یعنی من گفتم این شاهکار زینده که میاد کنش متقابله، خیلی حرف مهمیه. حالا بخوریش فکر کنید اصلا شما یه دونه آقای پارسانه میگه یه دونه کنش فردی شما نام ببرید ندارید. البته من میگم معلومه شاید مثلا بچه‌ای که به دنیا اومده اون لحظه اول دستش تکون میده شاید کنش اینجوری بشه تست کرد.
نه اون معنادار نیستش.
خب میدونم به قول شما معنادار نیست، یعنی نمیدونم اصلا میتونیم پیدا کنیم. من میخوام بگم آقای پارسانه نداریم، من نمیخوام بگم حتما نداریم، هیچی نداریم، ولی میخوام بگم ولی واقعا کنش متقابله. متقابل آقا خود پدری میدو میآورد از این جهت که نشد متقابل حتما باید نمادین باشه، حتما باید معنا به دبستان بشه. خب گفتن یه گام رفتیم دوره جلو، حالا یه گام رفتیم، حالا معنا چه داره بین من شد؟ تبادل جسته؟ آقا تبادل جست این معانی پیچیده معقول ثانی فلسفی، معقول ثانی منطقی، شما با چی رو تبادل جست بخوای منتقل کنی؟ تبادل جست فوقش بتونه معانی تبدیل رو منتقل کنه. مثلا معلومه؟ یه شما اساسا میگه قوام زبان به حروفه، قوام زبان اون مقدار که به حروفه به اسم و فعل اسم و فعل اصلا فکر به این اصلا حروفه که زبان رو نگه میداره. شما بدون حروف نمیدید حروف معنی منطقی یا حروف معنی نحوی. یادتون هست که تو منطق اصل حرفه، حروف
دیگه
میشه. یعنی اونجایی که اتصال برقرار میکنه کلماتو تمام اینا زوم کردن اونجایی که موعظه تصویری داریم. حروف که اصلا موعظه تصویری نداره. آقا این بیا برام حروفو توضیح بده. تو تونستی اسمو با موعظه تصویری توضیح بدی، تازه اسم فیزیکالو اسم مجرد میاد توضیح بده، بیا حروفو توضیح بده. یعنی گیر داره، به شدت گیر داره. حالا این زبانه داره یه کاری در ما انجام میده، معانی رو داره احضار کنه. من جلسه قبل هم کلاس شما گفتم تعلیم اسما خیلی کار مهمیه. زبانه، من حرف علامه رو قبول ندارم که تعلیم اسما یعنی تعلیم حقایق، داد میزنه آیاتش که زبان داره آموزش میده. زبان چیکار میکنه؟ اون ساعتی که انسان معانی رو احضار میکنه تو عالم، چجورم احضار میکنه، چه عجیب غریب هم احضار میکنه. من یک داخل پرانتز بگم، از جاهایی که قرآن عرفان برهان یادتون رو بهتون گفتم دیگه، بعد این قرآن عرفان برهان هم اگه دقت کنید من بالا قرآن گذاشتم زمان، بعد از اشارات گفتم بهتون نگفتم، از خود عرفا شاهد میارم دیگه. عرفا بالاترین آدما ها، عرفا خدا، از خدا خدا عرفا دیگه، از این بالاتر میخوای خدا رو عرفا که شرح میدن برای شما میگن یه مقام کثرت اسماء و صفات داریم که این مقام واحدیته، یه مقام احدیت داریم اندماج اسماء و صفات، یه مقام هویت غیبه داریم. میگن یا نمیگن اینو؟ حرف خیلی معروف شده دیگه. این مقام هویت غیبه لا اسم و لا رسم، لح درسته؟ سوال عارف که با علم حضوری میتونه بره از اینجا میتونه ازشون بپرس، از اینجا بالاتر میتونه بره؟ علم حضوری این بالاتر راه داره؟ به شما میگن نه. چرا راه نداره؟ چون باید کس تو علم حضوریه ولو چیز باشه، شما به من عالم و معلوم یه دوگانگی فرض باید بشه که شما درک کنی تو سیر و سلوکت. وقتی به اینجا رسیدی اندماجه، حتی صفت علم خدا صفت قدرت خدا متمایز نیست، چه برسه که عالم از معلوم به هر حیثی متمایز باشه. با تسامح میگم یه جور تونست اینو ماسمالی کنی، اینو چی میگی؟ اینجا که لا اسم و لا رسم، آقا از کجا فهمیدی که یه اینجا مرتبه‌ای داریم؟ مگه حضور کردی؟ زبان شما رو کجا میبره؟ زبان دیگه با ساحت زبان اشاره میکنی به ساحتی از واقعیت که قطع داری علم حضوری تو اونجا راه نداره. اینا خیلی من درآوردی ها اصلا اعتبارم نداره، من تاکید میکنم خیلی. چی؟
ربطشو به صافاگرایی و
کنش. حالا من این کنشی که معلوم شد دستش نه، یعنی این حرف میخوام حرف خیلی رو هوایی نیست، حرف من یه روش فکر کردم ولی که رو هوا. اما بریم سراغ ساختارگراش هم بگم. ببینید ساختارگرا چی رو متوجه شدن؟ متوجه شدن آدم ها با همدیگه چیزی درست میکنن غیر از تک تکشون، که جمع جبری آدم ها دورکی بودن بگم، جمع جبری آدم ها غیر از اون چیزی که درست شده. منتها من کلاس شما گفتم بودم دعوای آقای متحدین و آقای مصباح، یعنی آقای متحدی و علامه یه طرف، آقای مصباح اون یکی طرف، که میگن که ایشون که اصالت جامعه رو میگن ممکن آقای مصباح ممکن اصالت جامعه است، در واقع دعوای لفظیه. آقای مصباح
اصالت جامعه رو انکار میکنه که حق داره عدلش وارده. آقای مطهری اصالت و علاقه داره اصالت امت رو اثبات میکنن که حق دارن عدلشون وارده شد. منطقه چون کلمه امت جامعه به خیال اینا مترادف بوده دعوا گم شده. واقعا ما یه برساخت داریم مثل جامعه، یعنی ما مثلا جامعه ایرانی کنار هم آدم ها اینجوری قرار گذاشتیم هر کی شناسنامه داره بهش بگیم چی این قرار خود مردم قبول کردن نه خیلی هم قبول نکردن، اما فعلا برای که کارمون بیش بره اعتبارا به اینا گفتیم جامعه ایرانی. اما وقتی چون به امت اسلام، امت اسلام شما قرار دارید یا امت اسلام خودش باید پیوند بخوره به این منظورم معلومه؟ چون امت یهود امت که امت ها فقط خوب هم نیستن ها کلا ما دخلت امت ها لعنت گفته ها. اگر کسی امه امت امه است دیگه قصد هست، اگر کسی قصد کرد یک معنای مشترک بین خودشون رو اینا میشن یه امت، پیوندی بینشون برقرار میشه که این پیوند واقعیت عینی داره، اثر داره، چی داره و همه لوازم جامعه شناسی که شما داشته باشید. برای همین دوباره بحث ساختار برای بحث امامت. من حالا نکته که گفتم کلاس چیت گفتن کلاس شما نگفتن بگن چه؟ جامعه که از عدد فضل فردی اومده اونا به چی میگن جامعه؟ اصلا تمنی جامعه هم تو
صورت هم؟ یعنی فردش قایت داشتن؟
نه جامعه صرفا اعتباریه اونجا کلمه جامعه ممکنه بعدا جامعه های غیر پیدا بشه ولی انشا کلمه جامعه استعمالش نیا کن میگی جامعه عرب جامعه ملل متحد جامعه این کلمه جامعه دارم بکنم نه کجا؟ امت کجا است که افراد با تصمیم همین الان شما میگی جامعه میگی امت ایرانی نگی امت ایرانی میگی امت اسلام امت
ها تصمیم تو فارس اونجوری رسیم باقی نمیدیم
چون نمیدیم؟
الان جامعه ایران کسی میگوید مثلا منظورش نیست که جامعه ای که قصدش میگه مثلا ایرانی و
نه قصدی نیست اصلا تو جامعه ایرانی هر دیگه شهر جامعه و شهرمند در میشه شهرمند کاملا هر کس که توی منطقه جغرافیایی داره زندگی میکنه اینجا هم بدونیم
حالش
هر حل جامعه وحدت مکانی و زمانی دارند خیلی میخوام چیز بگیم یعنی افرادی که با یه جغرافیای فیزیکی فیزیکی که اعتباری ها ببین الان شما جامعه ایرانی جامعه بهره جامعه ها یا یه جور توافقی
الان
ناسیونالیست ها میشه اگه جامعه ایرانی ناسیونالیست بین این دو تا داره تیز میلخصه یعنی ناسیونالیست ها آقای مطهری اونجا که میخواد بگه تر
شما میگوید که این در از اگر در همون جامعه شاد 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 اون مسیحی
ببینید جامعه مثلا من یک مقاله داشتم ملت نیشن ناسیونالیست ملت من قبلا دفاع میکنم ملت جامعه ملت مدرن جامعه است این چیز امته الان این حرف هم عدول کردیم این مقاله تازه نوشتم برای همایش بودم ارائه میشه اونجا هم همین است که غربی ها دیدن با جامعه دور که بینان متوجه شدن به جامعه ای که تمام پیوند ها گسیخته شد این دیگه نمیتونه دوام داشته باشه این نابود میشه چیکار کنیم؟ شروع کنیم پیوند ایجاد کنیم بینشون برای همین از جامعه بانن ملت سازی کردن ملت چیه؟ دارن به شما الغا میکنن با الغا یه پیوندی بین شما برقرار میکنن که اگر این پیوند میده که میگیره ناسیونالیسمه یعنی میگن نژاد ما یکیه پس ما به خاطر نژاد مشترک با هم دیگه یکی شدیم
پیوند بدون میگه
چی؟
پیوند اگه دور که میگه که این نیست پیوند دور که من تقسیم کارش
چیشه؟
نه
بعد دورکی میاد با انواع نهادسازی ها حتی دورکی میره دیگه میگه ما قبلا میگه توی فضای خانواده تو فضای قوم تو فضای قبیله دین پیوندهای مکانیکی میگفت که اونا واقعا ارگانیکیه الان اینا از هم گسیخته شده برای اینکه جامعه بخواد ادامه پیدا کنه نهادهای مختلف بسازیم که این نهادها یه سری بیشتر از تک تک افراد داشته باشن نکتهش اینه که این که چی؟
پیوند اصلا این پیوند که شما میگید نیست که
کدوم پیوند نیست؟
پیوندی که یک در از آقای قصد واقع داشته باشم
بگیم نه با قصد واقع شما من دارم ازادو میکنم مخابم خود دورکی میگن به سازمان و شما تو عدلت سازمان میری امتداد پیدا میکنه میری سازمان هم اصرام کنه اگه سازمان بخواد بمونه باید قصد مشترک داشته باشه همین هم امروز دارم این که مسرشه در سازمان و مدیریت رو بحث میکنن میگن سازمان پویا سازمان پویا اون سازمانی است که افراد همشون برای هدف مشترک سازمان یعنی اون هدف داره وارد میشه اون گفت نهاد مگر نهاده اونجاییش که داره خروجی میگیره اونجاییش که داره یه از روی امت گرده برداری میکنه
خب من میخوام میگم اصلا این طرف اون بگیم درست دارم فهم نمیکنم
نه نکته من تمام این بود که وقتی یه آی مثل با مخواد جام اصلا جامعه رو نفت کنه کلمه جامعه ذهن جامعه ایرانی من گفتم اونجایی که خیلی مسئله بارده چه تو قیامته آیه مثلا به اشکال که میگیره میگه که اون امت رو اشکال میگیره میگه امتی که اسلام مخاطب شه یه شخصیت حقوقی داره نه حقیقی میگم تو ذهن مثلا چیه؟ ان امت جامعه ایرانیه که شخصیت حقیقی حقوقی داره نه حقیقی اما با آقای مثلا که آقای مثلا کلا با دخلت امت و لعنت اختها الان شخصیت حقوقی بود حقیقی بود یعنی این امتی که آقای متحقیقی میخوان بگه که خوب هم نگفتن امتیش هست که پیوندها بینشون یه جوریست که روز قیامت بروز پیدا میکنه به عنوان یه واقعیت عینی غیر از واقعیت افراد اینا اینو میخواستن بگن
در شما فرقش داریم چی؟ پیونده صرف من یک پیونده
جهت داره پیوندی که چیز دیگری میاد ببینید
جهت داره
کلمه جهت داره چرا من خیلی اصرار دارم
آیا خودم خواهیم چیه زبوت
داره ببینید من خواهیم پیوندی که خروجه جهت میاد
متصل به یک شخص چیه
ببینید اون واضح ترین مثالش که من میتونم بگم جهت داریشه منتظر نمیخوام اصرار کنم جهت داری برای اون مثال اکسیژن هیدروژن توجه کنید تو اکسیژن هیدروژن پیوند جهت دار نیست پیونده ولی پیوندی که خروجه واقعی میگه من خواهم اینو تعریف کنم خروجه واقعی است الان میگم تو امتای ما میشدن جهت داری بالاتری میشه چی
ذاتش میشه جهت
تو آب ذاتش به جهتش؟
یعنی
بس اتصال ذات و قایت هست قایته؟ نمیدونم اون من سوال دارم من
خودم بس از ذات میشه قایت هم بود
ذات تو حقیق احسوری ذات شده قایت واقعا همینجور من خودم هم آب رو فکر بریم چون تو آب قایت خاص من در عدد که آب آب میشه
ذات
اتصال ذاتش میشه قایتش
مونده این حرف شابلات کلاسیک درست قبول از بس کلاسیک در بیاید عادی فکر کنیم واقعا آب ما که آب و آب میدونیم به خاطر قایت رفع آتشش قایت در آب رفع آتشه دیگه به خاطر این آب میدونیم یا لزومن این قایت توی فهم ما از ماهیت آب دخالت نداره من نکته این است که با این قایت یه دخالت خیلی مهمی داره از مهمترین راه شناساییه ولی به نظرم حس نداره اینجا بحث کلاسیک به هر جزاتش قاییه من قبول دارم فرد کلاسیک ولی من تو ذهن خودم نه لزومن اینجوری نیست ولی نه خب بایست تو اونجا که بعد منو گیر بیاندید یه مورد نقد پیدا کنید ولی ما هم برید بله جایی قایت باشه خیلی ذاتی جدی میشه تو امت امام بودا من میگم چه چیز مهمتر از قایت هست معنای اشتراک گذاشته است یعنی چی؟ من خیلی من در آوردی رو تاکید کنم یعنی ببینید ممکنه این سنیه واقعا اهدافی که ابو حنیفه دنبالش بود دنبالش نباشه ولی معنای صلاتش رو با ابو حنیفه به اشتراک گذاشته نه با امام صادق همین که به اشتراک گذاشت این معنا نمیره بالا این معنای از این معنا کارکن داره برای خودش رو وحدت ایجاد می‌کنه خروجی داره اینا رو هم کنار هم قرار میده یا عالم کار داره تو عالم اثرها اینجوری که کلی داره ولی این اثرات که این اثرات که موجب میشه یا اون چیز نه او کل اناس به امام هم هر اناسی رو با امامشون میخوانیم یعنی امام ها تو تمام انسان غیر از این خب آقا شما گفتید لقد جهتون به فرادا آیا این که گفت جهتمون فرادا تناقض داره بگه نه او کل به راسم امامه یا نه دو حیث واقعیته خب اگه دو حیث واقعیته من هم این پی حیث ببینید که این بحث جامعه شناسی بهتون بگم من تو درس انسان شناسی رو مفصل میگم میگم آقا اگه برگ برنده های ما طول به انسانی که هیچ از استفاده نمی کنیم بحث معاده گفتم که شما
گفتیم بحث آخرت
یعنی بحث آخرت خیلی مهمه بحث آخرت داره اونجایی که اعتباری حیث اعتباریش کجا به حقیقت رسید کجا فقط اثر اعتباریه کجا هیچی هم نیست همه هم منصورا میگه که همه هم منصورا میگه که زن لعن ما کنه افتر اینا اعتباریات انواع دارن یه اعتباری هستش که خودش نمیمونه اثرش میمونه یه اعتباری که خودش هم نمیمونه یه اعتباری هست که خودش تبدیل به واقعیت میشه اون واقعیت میمونه خب ما این جامعه اصلا متمایز کنیم که تحلیلمون خب برگردم به جا قبلی اگر محور بحث از جنس معناست پس معرفت دوباره مسئله اصلی ما میشه گفتم این جامعه شناسی معرفت از نقطه قابل یعنی شما اگر میخوای جامعه رو درست حلش کنید باید برید سراغ معرفت ها اون معرفتی که داره به اشتراک گذاشته میشه برای این دوباره زومی باید دارو کنیم برای همین است که معرفت داره با واقعیت یکی میشه معرفت داره واقعیت یکی میشه این امته یه معنای به اشتراک گذاشته شده است که خروجی گرفته این معنای به اشتراک گذاشته شده واقعیت ایجاد کرده این واقعیت از جنس فیزیکاله یا از جنس عالم معناست تا ترجمه کردید عالم میگن عالم معنا عالم معنا در واقع عالم ماده دیگه چرا گفت عالم معنا مثلا یه عالم مجرد مجرد یعنی که از ماده کنده شده تجرید شده معنا یعنی چی
درستم نکته رو برسونه. معنای که از جنس معرفته یه چیزیه که خودش یه عالمیه که واقعیت داشتنش خیلی واقعیته. خب خیلی دارم اصول رسمی رو بفهم و خودم میفهمم.
حالا اگه معناست
چی؟
اگه معناست عالم قدس معناست یا مجرده؟
من خواهیم دوتاش یکیه.
قدسیات معناست
مجرد عزیز آقای که بگی که مادی نیست تجرید شده. معنا معنا خود معنی لغت یعنی چی؟ یعنی معونیت. درسته؟ معنی این معونیت دیگه آنچه که مورد عنایت است. توجه شده بهش درک شد. نمیدونم خلاصه چیه من سر در نیوردم. فقط میخوام بگم که یه چیزی مشترک لفظیه یا نه؟
آفرین.
والا من همین مشترک لفظه. مشترک لفظه سریع تمام می‌کنه مسئله رو.
مشترک لفظی هم نه. مثلا پیش اومد بعضی وقت اصلا تعریفش رو بیان کرد.
همش در ساخته است بازه معنا؟
نه اونها هم رو در ساخته میدونن
اونها میدونن اشکال ما اوناست
ما اصلا معنا رو از ثوابت عالم میدونیم
چی میدونیم؟
ما معنا رو از صنف ثوابت عالم میدونیم صنف احوارت غیر متغیر
میدونیم واقعا معنا همش در ساخته
دوستان معنا میدونیم
معنا حرکت فیزیکال نداره ما شما هم اما حرکت فقط حرکت فیزیکاله معانی میتونن سیالیت داشته باشن؟ هم کلا کافر
دیگه هست حرکت
میکنه حرکت فیزیکال خب واقعا ما از حرکت فقط فیزیکال میفهمیم؟ شما واقعا از حرکت فقط فیزیکال میفهمید؟ مثلا نمیگه که من تو این 20 ساله رشدی کردم یه مطالبی رشد کردن حرکت هست یا نه؟
تا اونجایی که علم حضور رو قدر میده ولی فراتر از
اون هم علم حضوریتون هم علم حضوریتون فیزیکال یا نه؟ هم علم حضوریتون فیزیکال یا نه؟
نفس
نفس هم
مطابق
با ما
دست
حرکت داره دوش معنام
فیزیکال
توش معنام میده. خوبه شما اینه که کاملا میری تو کلاسیک میتونه نه این نداره و ما حالا مثال نرزش رو بگم آیا تو بعضه و تو قیامت روش داریم یا نه؟ دعوای سنگینه دیگه
میدونم
اونجا که نیمازه داریم چی؟ حرکت داری هست حرکت غیر مادی غیر فیزیکال شد تو آلم بعدها ببینید حرکت دور مشترک لفظی شد یا مشترک معنوی ما همین میدونید چه یه نکته رو این استادمون چند وقت پیش گفت کلاس هم کم نگفتم خیلی من خوشم اومد ایشون تعبیرش این بود گفتش که حالا من به زبان خودم میگم ایشون نسبت به اینکه احیانا متفاوت بود اشتباه نشه تعبیر اون مضمون این بود که قرآن اهل بیت همه معارف مورد نیاز ما رو به ما دادن منتها چجور دادن این توضیح دادن اون حدیث رو خوندم کلاس شما که چی؟
نسیتو بود آخرش
نسیتو بود خوندم دیگه که هر چیزی هستش تو کتاب الله چیز داریم همه رو دادن اما منفرد دادن منفرد داد یعنی چی؟ یعنی موها ببینید الان سطح ما اینجاست واقعیت اینجا خیلی زیاده این واقعیت اینجا رو یه چیز اینجا گفتن یه چیز اینجا گفتن میزن اینجا گفتن منفردات این منفردات چون باید تکمیل میرن اینجا راحت تعمالش میکنن این هم اینجا تعمالش میکنن این هم اینجا تعمالش میکنن فلاسفه با اینا هی شروع میکنن خب این رو گفتن این رو گفتن نشد که بعد این نگو اینا رو کنار هم میذاره اینا رو برای نشون میده به ما بعد فلاسفه که یک همی میکشونن بار بالا میبرن یه سطح اینجا میگن این رو کنار هم میذاره اینجا در میاد و این کنار میذارن ما یه پله میریم بالاتر این واقعا کاری فلسفی نوع قبلا کردم که بحث کلاسیک که رشد هم برای آدم میاد میرم بالا اما چون میخوام فکر میکنم این فکر ناخودآگاه است چون هر کس اونجوری که میدونه میدونه چون تا اینجا بیشتر نمیدونن فکر میکنن دیگه همه رو میتونن اینجا توضیح بدن در حالی که خدا این منفردات یه عالمه گذاشته و این منفردات فقط ما باید اینو پیدا کنیم اینو با این یکی و یه جوری نقش نکنیم ما کاری که میکنیم چون نمیتونیم اینو با اینو جمعش کنیم اینو تعبیر میبریم اینو توجیه میکنیم اینو نفیش میکنیم هر چی بتونیم اینجایی که یه چیزی پیدا کردیم از منفردات که جور در نمیاد نگرش داریم نگرش دارید گوشه ذهنتون ببین بعدا با یکی دیگرش میشه اینو گره ازد یه چیزی دیگه فهمید که بریم یه پله بالاتر یا نمیشه نشدم نرد نرد و ایلو های الاهله گفتم ائمه نمیگن فضل بو علم جدا گفتم کلاسیکا نگفتن برخلاف خیلی لوجیک میگه که حدیث با قرآن متقابلن فضل بو علم جدا یه دونه حدیث معتبر نداره یه حدیث ضعیف تا کدوم احسان نباشه حدیث معتبر هیچی نداره یعنی من گشتم تو دنبالش ولی چی گفتن اهل بیت گفتن با قرآن مقایسه کنید اگه موافق بود بپذیرید موافق نبود بگید رد نرد علم و الی اهل تا
تو این فضا حداقل 15 تا حدیث داره که به قرآن عرضه کنید، نفهمیدید توقف کنید، نگه نفهمیدید بزنید به دیوار، نفهمیدید توقف کنید، بگید ما باید میزنید به حلش. بعد حضرت توضیح میده بگید گاهی وقتا این که شما دارید انکار میکنید، ما واقعا گفتیم و رد و علینا کرد رد و علالله، ما رو دارید انکار میکنید، خدا رو دارید انکار میکنید، ولی سریع انکار نکنید. نکته من حالا چی بود؟ اصلا شما نکته گفت من رفتم حرکت رو داشتن. حالا حرکت ببینید، خیلی از حقایق از همین جای کوچک شروع میشه، اما این جای کوچک با جای بالاترش بی ارتباط مشترک لفظی هیچ ربطی نداره، یا نه یه رقیقه از اون حقیقه هست. یعنی حرکتی که تو علای فیزیک هست آیا میشه رقیقه از حقیقت بالاتر؟ بر من مولا زاده که باید اینجور باشه، یه مرتبه بالاتر حقیقتی داشته باشیم که اون حقیقت رقیقش اینجاست. بله خدا حرکت نداره، کاملا قطعیه، تو خدا اگر راه نرم هگل رو نمیدونم الهیات تویش چرت و پرت میگن، ولی از خدا بیاد پایین‌تر، حرکت تو افق دیگری فرض داره. یعنی مثلا که به معنای مولا صدا حرکت عدم، حرکت تشابه وجود عدمه، و تشابه وجود عدم بود به معنای مولا صدا تشابه وجود تو غیر خدا راه داره دیگه، فقط خداست که هیچ مطلقاً عدمه، هیچ چی راه نداره، کاملا سلب محض عدم ازش تو همه‌شون حداقل امکانه، امکانی حدی از عدم داره وارد میشه. خب تشابک وجود عدم ممکن راه پیدا کنه، ممکنه شما تو اولای بالاتر اصلا حرکت بریم اونجا چیزی بفهمید. خیلی چه شده زیاد دارم چرت و پرت میگم، خودم احساسم اینه که خیال بافی چیزیه، ولی اون استاد گفتش که آدم میبافه ولی بعد هم قشنگ میبافه.
ولی اینا که فهم دارم نمیاد،
نه ایناش نمیاد اون کنش اول گفتم، ایناش یه زیاد سوال کلا در کنش دادم، ولی چیزه. خب
سیر ساختار کنش رو سریع ازش
رد شد که
ما ساختار
به
کنش
میرسیم. گفتید که ساختار کنش داشت اتوان نکته خوبیه، قبل اینکه نکتهش فهمیدم مطلب شما رو داشته باشید، یه نکته رو سنو این کلاس گفتم به شما بگم بد نیستش، از تو این کلاس مفصل انسان شناسی مفصل بحث شما رو کردن، اونم این است که ببینید من درس انسان شناسی گفتم اون جلسه آخر گفتم انسان شناسی اصول دینه، توحید، نبوت، معاد، امامت، عدل، همین پنج تا اصل اصول دین، کل بحث من همین است، فقط آخرش گفتم، اول میگفتم که گوش نمیداد من اصول دین که بلدیم، کل این بحث عجیب غریب گفتم اینو که من در آوردی بعد هر شب. بعد اون تو بحث امامت یه نکته اینو گفتم، گفتم ببینید ما شیعه امامت رو جز فروع دین میدونیم و اصول دین چیه؟
امامت
اصول دینه، برای همین این من حالا فقها بعد از بحث کردن که اصول مذهب و اصول دین نیست، اینا اون ثمره فقهی داره، ثمره اعتقادی نداره. شیعه نگفته اصول مذهب ما، شیعه مذهب خودش دین حق میدونه، معلومه دیگه،
یعنی اون معرفت کافر،
یعنی او یه ثمره فقهیه. شو بحث فقهی ممکنه شما حرف دیگه بزنید، بگید ما فعلا از باب چیز اون حدیث حضرت میگه که از باب اینکه جامعه برقرار باشه، از باب نه از باب فلان، از باب بهمان، اونجا اهل سنت و مسلمان میدونه. اما بیایم تو افق این معرفتی مبنایی، تو افق معرفت مبنایی شیعه نمیگه اصول مذهب ماست مهم نیست، میگه اصول دین، اصول دین که مذهب ما دینه، معنای درست دینه، درسته؟
خب
حالا اونی که شیعه، میخوام منفردات رو بگم، اونی که شیعه تو امامت میگه که در باب سنی است، چه معنی از امامته؟ هم که الان ما میگیم اگه شما قبول کنی شیعه ای نکنی سنی، چه معنی از امامته؟ جانشین، جانشینه پیامبر، درسته؟ خیلی جالبه، جانشینی پیامبر بالاتره یا خود نبوت؟ خود نبوت بحث نداره، خیلی واضحه. از اون طرف از اون اینکه اصلش که معلومه که جانشینی
امامت،
حالا همین میخوام بگم، دو تا مطلب با هم خلط نکنید، دو تا گزاره منفرده بعد با هم جمعش کنیم. جانشینی پیامبر قطعا از خود پیامبری با پایین تره، اما از اون طرف شما براتون آیه میخونن از ابتلا ابراهیم ربه، بلدی آیتشو؟ مقام امامت بالاتر از مقام نبوته، درسته؟ دقت کنید، اگر اونی که اصول دینه جانشینی پیامبره یا مقام امامته؟ سوال نمیخوام بگم حتما درسته، فعلا من تو ذهن خودم برداشت خودم این است که یه منفردات دادن به شیعه، اونی که خواستن خطشی فقهی اصولی بکنن گفتن جانشینی پیامبر، اونجا که خواستن دست آدم رو بکشن بیارن بالا گفتن حواست باشه جانشینی پیامبر خیلی پایین تر از اونیست که ما میخواستیم بگیم، چون خود مقامه از مقام نبوت بالاتره. و اگر به تعبیر واسه داشتیم خیلی خلف قشنگ داره میگفتش که اگه شما مسئله مقام امامت حل کنید دعوا کلن حله، صورت مسئله حله. چرا؟
چون دیگه رقیب نداره. این خیلی گفتن، گفتن مثلا بنی امیه به شدت احادیثی در تنزل جایگاه پیامبر آورد جعل کردن که بخوره اگه این خلیفهش به خودش بخوره. اینقدر بالا تلقیش یه چقدر نبوت های امامت بالا، خب معلومه این بالا باشه چه نداره، معارض نداره. وقتی شما آوردی پایین کردی یه حکومت دنیاویه چهار روزه، خب معارض پیدا میکنه. وقتی اصل مقام رو توضیح بدی میگه غیر از علی علیه السلام کاندیدایی نداره، نامزدی نداره که بخواد بگه برای اونجا اون گزینه هست. خب حالا بریم سراغ اینجا. ائمه با همین دست فرمان ساده شروع کردن طرف بیاد توی معارف شیعه جانشین پیامبر. قبول نداری توی این فضا نیستی، قبول داری تا آخرش برو. ائمه با جانشین، اینا جانشین پیامبر که قبول داریم، فعلا نبوت، فعلا کسی با جانشینی پیامبر داره میره جلو داره با نبوت میره جلو. چون نبوت این است که پیامبر نص آورد، دعوان هم دیگه ما شیعه قائل به نصه برای امام، نص آورد پیامبر منسوخ کرد بقیه چی؟ نص آورد خب نماز هم نص آورد، چرا شما نماز رو اصول دین نمیذاری؟ اشکال معلومه؟ داریم تو تحلیل آورد برای همین است که شما اونورش باید گفتید نه آقا مقام امامه. حالا مقام امامت چیه؟ پس ما باید یه مقام امامتی درک کنیم که مقام امامت خودش یکی از اصول دینه. حالا من حرفم اینجا این بود، گفتم دقت کنید مقام امامت چیه؟ مقام امامت چی گفتن؟ گفتن هدایت به امر، هدایت به امر تو دو تاش داره پیاده میشه، چه ساختار این بری جلو چه معنایی بری جلو. یعنی معنا تو باید با این بگیری از ما دستگیری میکنه، دستگیری میکنه یعنی اینجوری دست من میگیری میبره، اینکه نیست دستگیری. یعنی اگه تو پیوند وجودی تو با امام قرار دادی، این پیوند تو خروجی میگیره. یعنی من دارم بین دو تا جریان فرمانروایی جمع میکنم، میگم یه پیوندهای وجودی مهمه که اون پیوندهای وجودی از طریق اشتراک گذاشتن معانی. برای همین هم اینا که میگفتن پیوند وجودی درست گفتن، هم اینا که میگفتن معناست درست میگفتن. مونده اینا دو یه سری هست با دو کارکرد بسیار متفاوتی دو تاشون داره. یعنی ما یه دیگه بریم نسبت خودم و امام خیلی تو ذهنم پررنگ میشه. اینجا میشه چی؟ به تعبیری که متحری داره تو کتاب ولاها و ولایت ها ایشون میگه ولا عام داریم ولا خاص داریم. باشه اینجوری میکنشون میگه ولا منفی داریم ولا مثبت عام خاص. یعنی ما باید با یک کسی رابطه نگیریم رابطه ولایی منفی، یکی رابطه بگیریم، یه رابطه عام بگیریم، ساختار جامعه اجتماعی ایجاد کنیم، امت اسلامی ایجاد کنیم، یه خاص بگیریم با شخص امام رابطه برقرار کنیم. این خاصه است که عمل رو درست میکنه. البته نه ما درست میکنیم، دیگران درست میکنن. یعنی شیعه اومده درست کرده، یهود برای خودش درست کرده، اتباع فلان امام هم برای خودش درست کردن، در انواع چیزایی که داره رقم میخوره. و دعواها هم دعوای فردی هم دعوای امامتیه، امتیه. خب اینم از این. هم داره هم نداره، این دو تا شخص که مدیریت داره به لحاظ سپوتزش، به لحاظ خوب و بدش. بله یعنی شما با کدوم شخص ارتباط بگیری؟ اگه با امام حق ارتباط بگیری معانی حق رو با منتقل کنی، اگه با فرعون ارتباط بگیری این معانی منتقل کنی.
شخص رو یعنی مصداق رو جمع کردم، معانی رو یکی
نمیشه دیگه. معنایی که عمر با تو به اشتراک بذاره تو صلاح معنای سطح عمریه، معنایی که امام داره میذاره این تعبیر خیلی خیلی عالی که تو فضای علمای ما زیاد هست. میگن که
عمر فهم نکنیم،
نه به فرق کنیم
عمر رو تو خانه نظرت هم تصمیم که عمر رو پایین نمیانم به عمر رو پایین که عمر رو
بالا نه دیگه عمر رو پایین، یعنی اینقدر پیامبر پایین آوردن به واسط عمر شد عمر رو چی دقیقا چی بالا میبرن؟ تو خوش مقدسشون بالا میبرن، تو معرفت و معنویت یه زن عمر بالا نمیره. یعنی عمر رو مثل عرفاشون میشن عمر رو بالا نمیبرن. عرفا میگه میگن انسان به لحاظ کمال معنوی بالا، عمر رو برای اینکه بالاست دستور میده هر چی که خوش مقدس میره بالا. ذهنیت اینه که عمر رو بالا میبرن، برای اینکه شد عرفاشو نگاه دو چهار پارادوکس هست. میگن ولایت مال علیه ولی خلیفه عمر، خودشون میگن دیگه الحمدلله فضل النفس ولی الفاضل، پارادوکس هست از اینا. عمر فروشا
اینطوری یعنی ولی رو علی نمیدونم
چی میگن؟
عمر رو
فهم میکنم. تو عرفتون هایی چی نگیدن؟ شما دیدید؟ واقعا؟ ممکن از این حرفای نسخه صوفی های تقلبی خیلی چرت و پرتشون بگن، اما اون صوفی هایی که عارف بودن، یعنی بحثه عرفانی داشتن، کشف شهودی داشتن، یه چیزی داشتن، اون مقدار تمام اصلا من فکر می‌کنم تمام اخطاب صوفیه
اصلا نارا بفهمم اما تو شخص تو بس نگیری
اون نمیشه هم نکته نمیشه
اما من نارا من ادعا که من رفتی کنم من لای میرسم
هم نکته من همین دقیقا دیگه میگم ببین حالا تعابیر قشنگی کرد وقتی که گفتم این تعبیری که علمای شیعه مکرر تو بحث مختلفشون دارن که میگن که اعتقادی اعتقاد امام صادق علیه السلام دیدید یه بحثی پیش میاد تو بحث مواد جسمانی شما نیا کنید مرحوم آمولی تحلیل داده کل مواد جسمانی شرح داده بعد تو قرر دورر رو فرمود چه دورر رو فرمود که مال شرح مرحوم آمولی معتقی آمولی ها نه معتقی آمولی یه شرحی بر منظومه داره مثلا قرر دوران فرامونی دیدن حالا اسمش چیه ایشون به مواد جسمانی چه میرسه کلی شعر آخرش اعتقادی اعتقاد امام صادق یعنی من معنای از این رو احضار میکنم برای خودم که امام صادق داره بلا نمیدونم زراره اون داستان معروفش که وقتی آخر اون میگه که فرستاده بودش که امام بعدی کیه بعد هنوز پسرش برنگشته بود از دنیا رفت گفت اعتقاد من همون است که امام صادق گفته است یعنی ابهامی است که این ابهام شفابخشه یعنی من میگم معنای تو ذهن او بالا من ندانم چیست با اون معنا من مشترکم این خروجی داره یا نداره اثر میذاره طرف یا نمیذاره منظورم معلومه یعنی این شخص موضوعیت داره و معناش چرا به خاطر اینکه شما وقتی به این متصل شدی کم کم معنا میاد بالا ولی وقتی حتی ابو حنیفه متصل شدی نماز ابو حنیفه گرفتی ابو حنیفه در حد خودش نماز رو میاره نماز ابو حنیفه معنای اصلی
هست
آخه این واسه انتقال معنا دخالت تام داره من میگم هر اثر آینستان و هفته کولی بیت خیلی گرمانه دخالت تام داره
تو شخص
داره چی؟ چرا دیگه؟ ببین اون میگه که اصلا تو دیگری رو دیگری خاصی رو دیگری خاص من الان تو کلاس دارم راه میرم کولی چی میگه؟ من که در کلاس راه میرم نگاه به شما با شما اینا میکنن اینجور را حالا اگه کلاس اگه مثلا شما با شما بچه را میشه مثلا خونه من به بچه را نگاه میکنم ملح میدنم راه میرم یعنی من نگاه به مخاطب خاص میکنم معنایی که تو ذهن مخاطب خاص هست متناسب با اون کلش از من سر میزنه ولی اینجا کاملا مخاطب خاصه یعنی اگه مخاطب شما این شد اون یکی شما یه جایی سر به سر من استاد در کلاس
یه متقابل نمیشه اصلا
یه خیلی خودمونی هست یه جوری رفتار میکنید منظور معلومه یعنی کاملا تک
هر خود نو کنم حالا این کلاس با اون کلاس که شما فرق نمیکنه
نه شما ببینید چی به خاطر اینکه شما این شخص سودنچی و اون یکی استاد و اون رو با عنوان استاد داشتید با این داری اعتبار بگیرید نکته منه باز باز کلی این اشخاص مهمن که چه معنی رو به من در آورد
چون متقابله اگه این معنی
یعنی باید بدونی کی جلوته تا کنش انجام بدی من این مثال میگم آقا بچت جلوته پدر جلوته همکلاسی جلوته همدرس استاد جلوته این کیه مهمه تا من کنش رو بده ما حرف بزنیم حرف زدن ما نیست کار خیلی عادی با همکارمون یه جور حرف بزنیم با بچه‌مون یه جور حرف بزنیم با بالادستمون یه جور حرف بزنیم یعنی هر اون حرف کلی نه یک کنش شما کاملا اثری است که آینه اون میداده اون شخص خاص نه اون کلی که من حق همین ندارم به اعتبار اینجا همین داره ما میگیم یا امامت رو اولید اصول دین یعنی شما دو تا مطلب داره حالا من که دارم گفتم نبوت چیه؟ نبوت قانون معنا رو باید خدا بهت بده معنا اصلش باید خدا بهت بده پیام از جرب خداست بعد ما میگم با نبوت کار تمام نمیشه اون شخصی هم که داره معنا رو منتقل میکنه موضوعیت داره که میگه هدایت به خیلی آقا بفهم و ببخشید اگر خیلی چیز بود چه یه نکته آخرم بگم باز برای فکر کردن اینو از آقای متحری گرفتم این نکته رو به نظرم من دیدم تو زبان خیلی من تاکید دارم تاکید کاملا انجهلنه یعنی من فقط فهمیدم یه خبری هست نمیدونم چه خبره این بالاتر از درک من هست فقط من فهمیدم بالاتر هی دارم دست و پا میزنم یه چیزی بگم برای همین گفتم میگم حرفان اعتماد نکنید فقط روش تعامل کنید خودتون یه چیزی بشه برسید یکی از حرفای خیلی قشنگه که آیه متحری تو کتاب مسئله شناخت داره تعبیر شناخت آیه‌ایه ببینید ما غالبا با شناخت تجربی حالا حسی هر اسمالا دیگه بابید و شناخت عقلی استدلالی و شناخت شهودی یا حضوری خیلی معنوسیم تو سنتمون یعنی با موقع شناخت میگه شناخته یا حسیه یعنی با ابزار بدنی داره انجام میشه حالا ابزار خارجی یا داخلی گرسنگی هم شناخت حسیه میدونید دیگه هم گرسنگی هم دیدن، این همه شناخته حسی است، یعنی یه ابزار بدنی مداخله داره میکنه، یا از حس تجرید ذهنیه که میشه استدلالی عقلی برهان و اینا، یا از حس اتصال وجودیه که اتصال وجودی با چی فرق داره دیگه دوستان حواسشون هست دیگه. علم حضوری با وجدانی فرق داره، وجدانی تو اینجا میذاشتن، علم حضوری چه دیگه است، ولی که مثلا این دو تا خیلی رابطه یکی میکنه. خب آیا نوع دیگری از شناخت دارین یا ندارین؟ آیا مطهری تو کتاب مسئله شناختش بعد از این اقسام شناخت رو میگه مفصل تمام میشه، آخرش میگه تو قرآن چیزی داری مثل شناخت آیه‌ای. فهمی شناخت آیه چیه؟ میگه شناخت آیه اون این من میگم قدر متیقن نگه هیچ ستا نیست، یعنی نه حس، نه استدلال برهان انتزاعی، نه اتصال وجودی. مثال ساده شید دیگه علامت راه نمای رانندگی میبینی میفهمی نباید بپیچی، آیه علامت فکر کنم متنم همین مثال رو بیاره، از یه چیزی علامت یه چیز دیگه است، از یه چیزی به علامت پی بردن غیر از برهان آوردنه، معلومه غیر از مشاهده کردن چی؟
دلالت.
میدونم شو کلمه دلالت رو میتونی عامش بگی، همه اینا رو بگی دلالت، یعنی خود از جایی به جای دیگه رفتن. خب میخوام بگم نکته این است که با مکانیزم شناخت متفاوته. بعد این متحری میگم این شو تو آخر عمرش هم کتابو نوشته، اینم میدونید که ساواک هم اومد و جلسه
سخنرانی
سخنرانیش بود آخر عمرش هم بوده
چی افشاریش انجام
میگه، بعدم ساواک تعطیل میکنه اصل بس میمونه، ولی خلاصه جرقه بحثو میزنه، بعد آخرش میره سراغ شناخت آیه ای. میگه تو قرآن یه شناختی داریم که نه برهانیه نه تجربیه، اصطلاحی ها نه شهودیه، آیه ای. و قرآن اصرار داره رو شناخت آیه ای، که من دوباره ذهنم میرسه شناخت آیه اونجایی که زمان خیلی جیه، زبان از جنس آیه است دیگه، کلمات نشانه هایی هست برای معناسی، نشانه شناسی میگن. این خلاصه به نظرم اینم یه مدخلی است تو فضای معرفت، یعنی ما اگه بخوایم معرفت رو به دست بیاریم بریم سراغ واقعی ترین واقعیت با این سه تا باید بریم، یا اینا هم بریم، نمیخوام اینا رو نفیش کنم، اما یه چیز دیگه ای داریم، این سه تا خیلی مهمتره، لغت و عدد قرآن خیلی مهمتره، قرآن کلمه آیه مهمترین کلمه است تو قرآن، خود آدم آیات دیگه تمامش هم آیات درست، یعنی به لحاظ روشی فکر نمی‌کنم از کلمه آیه مهمتر تو قرآن داشته باشیم، پرکاربردتر لغت داشته باشیم. خب اگه آیه یه چیزیه برای خودش به لحاظ معرفت رو این فکر کنیم، آیه یعنی نشانه، نشانه شناسی، نشانه شناسی زبان شناسی چه نسبت داره، و این چیزی که من دوره میبافم به خودم چه فردن این هم از این نه یه یادداشت در جایگاه نشانه ها در قرآن، مثلا گفتم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، نه علمه الشهود، نه علمه البرهان، نه علمه التجربه، علمه البیان. اقرا بس اینا گفته بودن؟ اقرا بس ربک الذی خلق، خلق الانسان من علم، اقرا وربک الاکرم که کرم بنی آدم، الذی علم بالقلم، علم الانسان بلان یعلم، لقد ارسلنا رسل. اصلا چی اول آفرینشون تو اصل انسان شناسی میگم، وقتی که خلاصه آدم میآفرینه، آدم اون میوه میخوره میندازن بیرون یه چیزی میشه تمام میشه، آخرش هم بندیش میگه فهم ما یاتی انکم من هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. محور دو طرف رو یکی ایمان میذاره، یک هدایت تبع هدایت میذاره، یکی تکذیب آیات. بعد شد تعبیر تکذیب آیات مهمترین رکن کافر تکذیب آیاته، نه تکذیب برهان یا تکذیب شهود یا تکذیب منظورم معلومه. خلاصه این چیزی عجیب غریبی ها، خلاصه خلاصه کتاب خوبیه، توصیه میکنم این آخر جلسه. حالا این کتاب کلا بلا خود گفتیم کتاب خیلی خوبی نبود، ولی کتاب دوم میگم خیلی کتاب خوبه، حتما بخونیش. قرآن کریم بیست و قرآن مجید هم امیدا میشه، قرآن حکیم هم یافت میشه. ما یه بار رفتیم یک کتاب میشه، این کتابای خیلی من بچه بودم راهنمایی بودم فکر کنم تو مغازش، این مغازه های چیده مال قرآنی دیدید ها زمان شما ندیدی، اون زمان ما بود که موقع نوار اینا خیلی بود دیگه، از فیلم و اینا که اصلا چیز نرم افزار که نبود، نوار کاست بود، بعد برخی چیز مذهبی بود، این مذهبی ها قرآن و انواع ترتیل و بعد خود قرآن داشتن و انواع ترتیل و قرائت های مختلف و اینا. بعد من خودم تو مغازه یادم ها خودم تو مغازه بودم، یه آقای اومد معنون داماده اومدش گفت ببخشید قرآن مثلا مجید داری؟ این من یه قرآن بهش داد، گفتم این قرآن کریمه، من گفتم قرآن مجید بخوای. حالا گفتم خالص اگه رفتید تو کتاب فروشی قرآن مجید هم قرآن کریمه، اشتباه نگیرید بگیریدش بعد بخونیدش. بله بخشید. السلام علیکم و رحمت الله.
الله
آقا این جلسه آخر ما از همه دوستان حلالیت میخواییم اگر وقتتون خطر
نمیخواییم
چی؟ این چی بس من خب میدونم